استفاده از طبقه بندی استراسبورگ کارنامه در واقع مرجع ثبت در ایران را کار مرجع ثبت در ایران را راحت‌تر می‌کنه، چرا که این مرجع می‌تواند به راحتی اختراعش را شناسایی کند و معلوم کند متعلق به کدام شاخه از صنعت است و برای ثبت آن تصمیم بگیرد. بنابراین روند فراینده و شکلیه و اون بخشی که حتی ارجاع هم به دیوان بین‌المللی دادگستری بوده ما اون رو هم استثناء کردیم. انشاءالله امیدواریم که عزیزان به این رأی بدن تا کار در واقع ثبت بین‌المللی و طبقه‌بندی ثبت هم انشاءالله از روند سریع‌تری برخوردار بشه. و السلام علیکم و رحمت الله. کمیسیون حاضرین،
اختار برنامه اختار قانون اساسی در خدمت آقای جواد نیکبین هستیم، شماره 167.
بسم الله الرحمن الرحیم. فإذا عزمت فتوکل علی الله. اختار اصل سوم قانون اساسی بند دهم و تذکر آیین‌نامه داخلی مجلس رو خدمت شما دارم. اول اختارم ناظر بینه که این ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور که در بند دهم بیان شده، هر چقدر ما بتونیم قانون کمتری رو مصوب بکنیم تشکیلات کشور رو راحت تر میتونیم جلو ببریم. جناب آقای قالیباف، تذکری هم خدمت حضرت عالی دارم و اون ناظر بینه که وقتی یک تصمیمی در صحن شورای عالی امنیت ملی گرفته میشه، یک مصوبه کلی وجود داره، مصادیق اون مصوبه در اختیار دبیرخانه است. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نسبت به موضوع ابلاغ قانون مصوبه داره، دبیرخانه نه شورا. دبیرخانه مصوبهش اینه که این قانون عفاف حجاب نباید ابلاغ بشه و مصوبه کلی هم وجود داره. وقتی همچین مصوبه هست، چرا ما داریم فشار میاریم به مجلس؟ دوستان ما دارن مجلس رو متهم میکنن، یه عده هم که حالا معلوم نیست، من خواهش میکنم، نمیخوام تهمت بزنم، اما این کسانی که دم در مجلس دارن تحسن میکنن بررسی کنن. من شنیدم، نمیگم دقیق و درسته، شنیدم شبهایی که اینجا کسانی میخوابن یک کسانی دارن بهشون پول میدن و وزارت اطلاعات دستگاه امنیتی جناب آقای قالیباف بررسی کنه این پول از کجا میاد. چرا داریم ما مجلس رو خدشه دار میکنیم با اون که مجلس کارش کاملا قانونی و کاملا قابل دفاعه؟ من خواهش میکنم جواب دقیق و البته ظریف حضرت آقا رو هم دیشب دوستان بررسی بکنن که نسبت به این موضوعاتی که داره حاشیه برای کشور درست میکنه، نباید دوستان ما در مجلس و در دولت و در بدنه خدمت کارگزار نظام اصرارهای بیخودی داشته باشن. نکته آخرم جناب آقای قالیباف، ما هیچ کس در مجلس مخالف عفاف و حجاب نیست، همه ما مدافع عفاف و حجابیم، ما دوستدار عفاف و حجابیم، همه ما برای عفاف و حجاب خون دادیم و خون میدهیم. بنده خودم جز کسانی هستم که در اغتشاشات سال 401 وسط خیابون اونجا کتک خوردم، اما دفاع از حریم حجاب و عفاف رو داشتیم و داریم. اما عرض من اینه که وقتی دبیرخانه شورای عالی چیزی رو مصوب کرد، نه شورا، اون لازم الاجراست و مجلس هم به این قانون داره عمل میکنه، لذا بیش از این مجلس رو به حاشیه نبریم. خیلی ممنونم.
خیلی ممنون. حاضرین 242 نفر. آقای سلیمی اجازه بدید عبور کنیم. آقای اجازه بدید رای گیریمون انجام بدیم، وارد نطقا میشیم. 241 نفر آغاز رای گیری. کلیات رو به رای میگذاریم.
همکار ارجمند، کلیات لایحه کلیات گزارش کمیسیون درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات به رأی گذاشته شد. لطفا در رأی گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رأی‌گیری. تصویب شد. خب دوستان اجازه بدید برای ورود به جزئیات این رو الان برای نگذاریم، برای ادامهش در جلسه بعد برای جزئیاتش، چون ما در ماده 12 نکته است که احتیاج به بررسی داره.
آقای رئیس مهمانا رو دعوت بفرمایید. مهمانا رو اجازه میدین قبل از
مهمانا رو بفرمایید بل. بعد ناطقین.
خیر مقدم عرض میکنم خدمت مهمانان جلسه علنی امروز یک شنبه مورخ 19 اسفند ماه 1403 جمعی از اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران که مهمانان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس هستند، به این خواهران و برادران عزیز خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنم. موفق و مؤید باشید. همچنین خیر مقدم عرض میکنم خدمت جمعی از اعضای بسیج دانشجویی مدرسه شهید مطهری که مهمانان برادر بزرگوارمان جناب آقای دکتر شاهرخ رامین نماینده محترم مردم شریف شهرستان‌های دماوند در فیروزکوه از استان تهران هستند. به این عزیزان و بزرگوار بسیجی هم خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنم. موفق و مؤید باشید. متشکرم. رئیس
تشکر میکنم. ناطقان جلسه علنی امروز یک شنبه مورخ 19/12/1403 عبارتند از: یک، جناب آقای عثمان سالاری نماینده محترم تربت جام، تایباد، باخرز و سالاباد. دو، جناب آقای ولی داداشی نماینده محترم آستارا. سه، جناب آقای یاسر اسلامدوست کاربندی نماینده محترم توالش، رضوان شهر و ماسال که هر کدام 7 دقیقه وقت دارند. همچنین ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از: جناب آقای سید جلیل میر محمدی نماینده محترم تفت و میبود و همچنین برادر گرامی جناب آقای محمد معتمدی زاده نماینده محترم سیرجان و بردسیر که هر کدام 5 دقیقه وقت دارند. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای دکتر عثمان سالاری نماینده محترم تربت جام، تایباد، باخرز و سالاباد جهت ارائه نطق در جایگاه حضور یابند. جناب آقای سالاری در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین. بدوان درود میفرستم به روان پاک و مطهر شهدای مظلوم راه قدس و سلام عرض میکنم محضر ملت شریف ایران، خصوصا مردم ایمانی و معنوی روزدار شهرستانهای حوزه انتخابی هم. همگان مستحضرند. شهرستانهای تربت جام، تایباد، باخرز و سالاباد در طول تاریخ دانشمندان، ادبا و عرفای شاخص و برجسته ای را تقدیم ایران عزیز و جهان اسلام نمودند که نقش مهم و موثری در ترویج علم و دانش داشتند. مردمی پارسا و پریزگار که وفاداری و فداکاریشان را در پایبندی به نظام جمهوری اسلامی و حفظ و حراست و پاسداری از تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی کشور صادقانه و خالصانه در عمل ثابت نمودند. جناب آقای دکتر پزشکیان، اهالی شهرستان‌های حوزه انتخابی هم به صداقت گفتار و صفای باطن جناب عالی مبنی بر اجرای عدالت و رعایت انصاف رأی دادند، ولی متاسفانه ظرف چند ماه گذشته هیچ کدام از وزرا و معاونین جناب عالی حاضر نشدند تا سفری به منطقه مهم و استراتژیک و یکی از مهمترین کانونهای رأی آوری جناب عالی عزیمت نمایند، در حالی که شهرستان سالآباد از محرومترین و کم برخوردارترین شهرستانهای کشور است و کمترین امکانات رفاهی و معیشتی را دارد، متاسفانه بسیاری از روستاها و مناطق این شهرستان از جاده‌ها و زیرساخت‌های حمل و نقل مناسب محروم هستند و نرخ بیکاری بالا در میان جوانان به دلیل فقدان صنایع بزرگ و فرصت‌های شغلی مناسب موجب مهاجرت جوانان برای یافتن کار به شهرهای بزرگتر گردیده. جاده اصلی سالآباد مشهد و تربتجان کاملا نامناسب و غیر استاندارد است و ضرورت دارد تا وزیر محترم راه شخصا به این منطقه عزیمت تا شاهد مشکلات جدی مردم از نزدیک باشند. شهر نصرآباد استحقاق تبدیل شدن به شهرستان را دارد. با وجود این که شهر نصرآباد 350 شهید گلگون کفن تقدیم انقلاب اسلامی نموده، ولی متاسفانه ده‌ها مشکل لاینحل دارد، خصوصا کمبود فضاهای آموزشی و وجود مدارس قدیمی و فرسوده. سلامت فرزندان دانش آموز این منطقه را تهدید می کند. بخش های مرکزی سمیاباد و نیلشهر شهرستان تربتجام هم مشکلات عدیده دیگری مانند جاده های نامناسب و کمبود آب آشامیدنی دارند. به نحوی که در دو پروژه سالن ورزشی شهرهای سمیاباد و نیلشهر از سال 1390 تا کنون تکمیل نشده و جاده و سوله های احداثی اولیه در حال پوسیدگی در خاک است. به شهرستان تربتجام با وجود جمعیتی بالغ بر 300,000 نفر متاسفانه تا کنون بودجه مناسبی تخصیص داده نشده. سهم سرانه پزشکی هر نفر در دانشکده علوم پزشکی تربتجام در بودجه سال گذشته سالانه حدود 11 میلیون ریال منظور شده، در حالی که سهم سرانه پزشکی در برخی از شهرستان‌های استان خراسان حدود 43 میلیون ریال و در برخی از شهرستان‌های کشور 45 میلیون ریال بوده است و این بی‌عدالتی کاملاً قابل درک و فهم نیست، در حالی که شهرستان‌های تایباد، تربتجام و باخرز از مهمترین قطب‌های کشاورزی و باغداری کشور محسوب می‌گردد. متاسفانه قطع پیاپی برق حتی در فصل زمستان صدمات و لطمات جبران ناپذیری بر صنعت کشاورزی نموده و سازمان آب منطقه‌ای هم بدون توجه به مرزی بودن شهرستان‌های حوزه انتخابیه به هر بهانه مانع استفاده کشاورزان حتی از میزان آب پیشبینی شده در پروانه‌های افر و برقراریشان می‌گرده و متاسفانه بانک‌های مختلف اقدام به تسهیلات مناسب برای کشاورزان، دامداران و باغداران منطقه نمی‌نمایند و معلوم نیست این همه منابع مالی بانک‌ها به چه کسانی و در چه شهرهای اختصاص داده می‌شود. جناب آقای رئیس جمهور، شهرستان‌های تایباد و تربتجام بیشترین نخبه ورزشی کشور را دارد که تاکنون صدها مدال طلا، نقره و برنز استانی و کشوری را کسب کرده، که نه تنها این نخبگان ورزشی مورد حمایت قرار نگرفتند، بلکه جوانان و نوجوانان تربتجام سالها در انتظار و حسرت ساخت و تکمیل مجموعه ورزشی 5,000 نفری هستند که کلنگ آن در سال 1386 بر زمین زده شده و تا کنون فقط 20% پیشرفت فیزیکی داشته، در حالی اینکه پروژه های مشابه در شهرستان های دیگر تکمیل و به بهره برداری رسیده، خصوصا اینکه این شهرستان حتی یک زمین زمین چمن مصنوعی و یا طبیعی ندارد. استادیوم ورزشی 1200 نفری شهرستان تایوان با وجود نخبگان ورزشی و مطرح استانی و کشوری هنوز تکمیل نشده و به بهره برداری نرسیده و خانه کشتی شهرستان نیز از سال 1387 تا کنون تکمیل نگردیده و همینطور زمین چمن مصنوعی فوتبال شهر کاریز و سالن ورزشی شهر مشهد نیز در انتظار تخصیص بودجه مناسب است و فدراسیون های ورزشی شهرستان های حوزه انتخابیه نیز فاقد هر گونه امکانات مناسبی هستند. شهرستان باخرز نیز نیاز مبرم به استادیوم ورزشی داشته و تخصیص بودجه برای اعداد کمربندی این شهرستان ضروری است و روستاهای آن دچار کمبود آب آشامیدنی و فضاهای آموزشی هستند. شهرستان سالاوان نه تنها استادیوم ورزشی ندارد بلکه در 91 روستای آن حتی یک سالن ورزشی احداث نشده. جاده های تربت جان به نیل شهر سمی آباد باخرز و سالاوان و نیز جاده تایواد باخرز و خاف و نیز کرات به پشت هم به جاده های مرد معروف موسومند. علما و روحانیون شهرستان های حوزه انتخابیه با وجود محبوبیت و مقبولیت مردمی بالا و همسویی کاملشان با نظام و مقام معظم رهبری در ایجاد انسجام داخلی متاسفانه وضع مالی و معیشتی مطلوبی ندارند و نهادهای زیربط و زیصلا باید در این رابطه چاره‌سازی نمایند. جناب آقای رئیس جمهور، قانون اعطای شناسنامه به فرزندان ما در ایرانی از سال 1398 تا کنون توسط استانداری ها و سازمان ثبت احوال اجرا نشده.
تشکر میکنم. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای ولی داداشی نماینده محترم آستارا جهت رای نقد در جایگاه حضور یابند. به مهمانان این برادر گرامی هم که از شهرستان تشریف آوردن خیر مقدم عرض میکنم. جناب آقای داداشی در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات به ارواح پاک شهدا و امام شهدا و آرزوی توفیق و سلامتی برای رهبر معظم انقلاب، از مردم شریف شهرستان آستارا که این جانب را مورد لطف قرار دادند و به عنوان خادم خود در مجلس شورای اسلامی انتخاب کردند تقدیر و تشکر می نمایم. شورای اسلامی و نمایندگان ملت بزرگ ایران در مجلس شورای اسلامی مستحضرید. همانطوری که میدانید و میدانیم کشور ما امروز در منطقه در اوج اقتدار و قدرت قرار دارد و این نشان از عظمت امام و امت ایرانی اسلامی دارد. همانطوری که رهبری تاکید فرمودن باید بر روی پای خود بایستیم و اعتماد به دشمن جز خذلان و خسارت چیز دیگری برای ما و ارمغان نخواهد آورد. امروز با تمام اقتداری که در کشور داریم اما نقاط ضعف زیادی از جمله اقتصادی وجود دارد و مسیر حل این مشکل فقط در سایه تلاش همه مسئولین کشور خواهد بود. نگاه مقطعی، قشری و پراکنده به موضوعات و مشکلات کشور جز خسارت چیزی عاید کشور نخواهد کرد. اما درباره حوزه انتخابی هم شهرستان آستارا بگویم. مردمی شهید پرور با فرهنگ، میهمان نواز و فعال هستند. آستارا غیر از ظرفیت‌های محلی دارای ظرفیت‌های ملی و بین المللی نیز میباشد. آستارا در ابتدا و انتهای کریدور شمال به جنوب و بالعکس قرار دارد و از این منظر برای کشور منطقه استراتژیک محسوب می‌گردد. اکثر کالاهای حوزه کشورهای CIS، قفقاز و همچنین کشور روسیه از این کریدور انجام می‌پذیرد. متأسفانه زیرساخت‌های حمل و نقلی در این مرز هنوز تکمیل نشده است و راه آهن آسترا که با جمهوری آذربایجان به صورت بی او تی قرار داد شده نیمه تمام رها شده است، که این مقوله ضمن کند کردن تردد کالا در این مسیر باعث خسارت‌های معنوی و از دست دادن منافع ملی در محوطه سرمایه‌گذاری راهن آسترا شده است. از وزیر محترم راه و شهرسازی می‌خواهم با توجه به اهمیت موضوع برای کشور و نظام شخصاً برای پیشرفت این پروژه ورود کنند. مرز جدید آسترا نیز که نیاز به سرمایه گذاری 1000 میلیاردی از طرف دولت دارد، نیز مزید بر علت ترافیک در مرز شده است. در این پروژه نیاز است دولت از ظرفیت بخش خصوصی استفاده نماید. بندر آسترا به دلیل کوتاهی مسئولین سازمان بنادر بیش از یک سال است که تعطیل شده است و اقتصاد دریامحور معلق گردیده و تجارت آسیب دیده است. آسترا در مسیر کریدور چین به اروپا نیز قرار دارد که حمل و نقل در این مسیر به صورت حمل و نقل ترکیبی انجام می‌پذیرد. تعطیلی بندر و همچنین کندی در اجرای پروژه تعریض و ایمنسازی جاده آسترا نمین باعث تعطیلی این کریدور شده است. از وزیر راه و شهرسازی می‌خواهم اقدام عاجل انجام دهند. آسترا دارای ظرفیت بالای گردشگری در روستاهای بخش مرکزی و لوندویل است. امروز برای ایجاد اشتغال نیاز است دولت در امر سرمایه‌گذاری و تسهیلات در حوزه گردشگری بود جدی داشته باشد. آسترا مرکز تجارت است. با توجه به اینکه اکثر کالاهای صادراتی کشورهای مورد هدف محصولات کشاورزی است، لذا یکی از موضوعات سرمایه‌گذاری در آسترا سردخانه‌ها و صنایع تبدیل کشاورزی است که بیشترین اشتغال زایی را دارد. از وزیر جهاد کشاورزی می‌خواهم عنایت به صنایع تبدیل کشاورزی داشته باشند. موضوع پروژه فاضلاب شهری آسترا نیمه تعطیل شده است، با اینکه شهرستان آسترا دارای تنش فاضلابی است و تسهیلات 500 میلیاردی آن را نیز آماده نموده ایم، اما شرکت آفای کشور در موضوع این پروژه کوتاهی دارد. از شخص وزیر نیرو انتظار دارم دستورات لازم را صادر فرمایند. سد لاستیکی ملاحادی در آستران نیز به سرنوشت خیلی از پروژه ها دچار شده است. پوشش سبز آسترا پوششی بر مشکلات کم آبی آن شده است. مردم در شهر و روستا دچار تنش آبی هستند و در ایام گسیل مسافران عزیز به آسترا شرمنده آنان نیز میشویم. در شهر لوندویل اقدام به ایجاد شهرک صنعتی کردیم. از وزیر محترم سمت میخواهم این پروژه را در اولویت قرار دهد. برای شهر لوندویل مجموعه ورزشی با تمام امکانات نیاز است. کارهای مقدماتی آن انجام شده است. نیاز به مساعدت دولت و وزیر محترم ورزش و جوانان دارد. از مدیر عامل محترم شرکت ملی گاز ایران میخواهم که پروژه گازرسانی به شیلات محله لوندویل را از یاد نبرند. آبشار لاتون و میاکومی در بخش لوندویل از مناظر زیبای کشور است. از وزیر جهاد کشاورزی و دولت محترم درخواست دارم این دو منطقه را منطقه ویژه گردشگری اعلام نمایند. کمربندی لوندویل از اوجب واجبات است و از وزیر محترم راه و شهرسازی میخواهم که این پروژه را در اولویت قرار دهند. از سازمان منابع طبیعی و بنیاد مسکن کشور در اعمال ماده 4 قانون واگذاری اراضی داخل طرح عادی به روستایان عزیز تسریع در کار را خواست دارم. مردم در روستاها گرفتار کوتاهی دو دستگاه اجرایی کشوری بنیاد مسکن و سازمان منابع طبیعی شدند. به دولت محترم توصیه می کنم برای معیشت اقشار کم درآمد کشور، اهم از کارمندان، کارگران و غیره، برنامه مدونی ارائه دهند. مردم زیر خط فقر با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتند. شب عید شرمنده خانواده هستند. به دولت توصیه می کنم آیین‌نامه افزایش اختیارات استانداران را در اولویت قرار دهد. بسیاری از مشکلات در استانها قابل حل است. با اندکی اعتماد به استانداران و مسئولین استانی میتوان به مشکلات استانی در حوزه‌های مختلف پایان داد. برای مثال قرار دادن تسهیلات حداکثری در اختیار استانها برای توسعه سرمایه‌گذاری با تصمیم استانداران امری ضروری به نظر می‌رسد. به دولت توصیه می‌کنم در نظام بانکی کشور سهم ملت را به صورت عمومی تضمین نکنند. عدم اعطای تسهیلات خرد به مردم از سیاست‌های غلط دولت و بانک مرکزی است که باعث ایجاد نارضایتی عمومی شده است. در آخر از جناب آقای پزشکیان رئیس جمهور محترم درخواست دارم، همانطوری که به بنده قول دادن، نماینده ای را برای مشکلات آسترا در هیئت دولت انتخاب نمایند تا مشکلات آسترا به صورت ویژه در هیئت دولت بررسی گردد. از همه همکاران عزیز و همچنین ملت بزرگ ایران کمال تشکر را دارم. ممنونم.
تشکر میکنم. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای یاسر اسلام دوست کاربندی نماینده محترم متوالش رضوان شهر و ممسال جهت رای نوت در جایگاه حضور یابند. بفرمایید جناب اسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و احترام خدمت مردم شریف ایران و شما همکاران گرامی، درود می‌فرستیم به روح پرفتوح امام راحل، ارواح طیبه شهدا و آرزوی صحت و سلامتی و طول عمر داریم برای مقام معظم رهبری و آرزوی توفیق روزافزون برای دولت 14 و جناب آقای دکتر پزشکیان. جمهوری اسلامی ایران با تاریخی هزاران ساله و تمدنی کهن همواره بر اصول استقلال، عزت و حکمت پایدار بوده است. ما ملتی هستیم که در طول تاریخ با وجود تمام فشارها و تهدیدها هرگز تسلیم زورگویی و ظلم نشده ایم و امروز نیز چنین نخواهیم کرد. آقای ترامپ، با خبر شدیم که ادعا کرده اید روز پنجشنبه نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با مضمون پیشنهاد مذاکره نوشته اید. شما در مصاحبه‌تان به گونه‌ای سخن گفته اید که گویی ملت ایران ملتی ضعیف و ناتوان است که میتوان با تهدید و ارعاب و تحریم آن را به زانو درآورد. اما باید بدانید که ایران امروز با تکیه بر تبار داخلی، اراده ملی و ایمان راسخ مردم خود در برابر هر گونه فشار و تهدیدی ایستاده است. هرچند که تحریم‌های شما نهایت ظلم بر یک ملت است، اما باعث شده است که این ملت بیش از پیش به توانمندی‌های خود پی ببرد و در مسیر خودکفایی گام بردارد. شما از برجام خارج شدید و پیمانی را که خود یکی از طرف‌های اصلی آن بودید زیر پا گذاشتید. این اقدام نه تنها نشان دهنده بی‌اعتمادی به دیپلماسی بین المللی بود، بلکه ثابت کرد که سیاست‌های شما بر پایه زورگویی و یکجانبه‌گرایی استوار است. اما ایران با وجود تمام این فشارها همچنان به تعهدات خود پایبند بوده و نشان داده است که اهل گفتگو و دیپلماسی است. شما در صحبت‌هایتان از تهدید و فشار سخن گفته‌اید، اما باید بدانید که ملت ایران با تکیه بر ایمان و اراده خود و تبعیت از فرامین اندیشمندانه رهبر فرزانه انقلاب از هیچ تهدیدی هراسی ندارد. ما همواره برای دفاع از حقوق خود و حفظ استقلال کشورمان آماده ایم. تهدیدات شما نه تنها ما را نمی ترساند، بلکه بر عزم ما برای مقاومت و پیشرفت می افزاید. اگر واقعا به دنبال صلح و ثبات در منطقه و جهان هستید، باید به جای تهدید و تحریم به دنبال راه حل‌های دیپلماتیک و مبتنی بر احترام متقابل باشید. ایران همواره آماده گفتگو و همکاری با تمامی کشورها بر پایه عدالت و احترام متقابل بوده است. اما هر گونه تعامل باید در چارچوب احترام به حاکمیت ملی و منافع مشروع ایران صورت گیرد. و اما در مورد مشکلات کارگران زحمتکش، همه ما می‌دانیم که عید نوروز، این جشن باستانی و زیبا، نماد نو شدن و امید به آینده روشن است. اما در آستانه این عید، زمانی که همه به فکر شادی و تهیه مایحتاج عید هستند، قلب‌های بسیاری از کارگران عزیز ما پر از دغدغه و نگرانی است، چرا که تورم سرسام‌آور و افزایش قیمت‌ها زندگی را برای بسیاری از این عزیزان سخت و طاقت‌فرسا کرده است. کارگران عزیز، شما نماد استقامت در مقابل مشکلات هستید. شما در کارخانه ها، معادن، ساختمان ها و هزاران جای دیگر با تلاش بیوقفه خود چرخهای اقتصاد این کشور را به حرکت در می آورید. اما آیا حقوقی که دریافت می کنید کفاف هزینه های اولیه زندگی شما را می دهد؟ متاسفانه پاسخ این سوال برای بسیاری از شما تلخ و دردناک است. تورم روزافزون